پایان هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای برجام، نشستی که همه طرفین بر بی‌ثمر بودنش اتفاق نظر داشتند. اصفهان در پوشش سنگین امنیتی، اولین نماز جمعه‌ای که در 4 دهه اخیر برای نظام پیامی متفاوت داشت. نشست وزیران نفت کشورهای اوپک و اوپک پلاس با توافق بر سر افزایش محتاطانه تولید نفت به کارش پایان داد. مروری بر آخرین مسائل مرتبط با کرونا در ایران. همه اینها و بیشتر در ادامه همین مجله نیمه شب رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه 12 آذر همزمان با پایان هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای برجام گفت که این دور از مذاکرات پیشرفتی نداشته است. از طرفی خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال هم در رشته توییتی که روز جمعه 12 آذر منتشر کرد به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت که ایران در پیشنویس‌های خود درخواست‌های مربوط به رفع تحریم‌ها را افزایش داده و همزمان تمام تفاهم‌های پیشین درباره گام‌های ایران برای بازگشت به برجام را حذف کردند. دیگر خبرنگاران حاضر در وین هم چنین محتوایی را به اشتراک گذاشتند. در این باره ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی، صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که ایران با توجه به سیاستی که در پیش گرفته آیا واقعا برای موفقیت به این مذاکرات پای گذاشته بود یا فقط برای وقت کشی؟
درست، نکته واقعا مشکل بحث همین است که معلوم نیست دقیقا جمهوری اسلامی چه میخواهد، زیرا که قاعدتا میبایست تحت شرایط موجود در تحت شرایط بسیار ناگوار اقتصادی کشور میبایست درخواستش متمرکز باشد روی برداشتن تحریم‌های اقتصادی. منتها جمهوری اسلامی در واقع به برنامه غنی‌سازیش پناه برد برای افزایش فشار. حالا اینکه آیا با این افزایش فشار میخواهد امتیازاتی در جهت عدم تغییر رفتاری که غربی ها از جمهوری انتظامی انتظار دارن انجام بدهد، یا اینکه میخواهد واقعا زمان بخرد برای اینکه برنامه غنی سازیشو به حدی برساند که به اصطلاح نقطه غیر قابل بازگشت باشد؟ از این لحاظ که خب قابل پیش‌بینی هم بود که مذاکرات کنونی با آسانی پیش صرف نخواهد کرد. درخواستهایی که جمهوری اسلامی کرده بخشهایی ازش اصولا شدنی نیستند در شرایط کنونی مثلا سیاسی در ایالات متحده امریکا. هیچ دولتی نمیتواند همه تحریم ها را بردارد، زیرا که فقط کار دولت نیست، کار پارلمان امریکاست با اون ترکیب کنونیست. در هر حال درخواستهایی که کردن اجرا شدنی نیستند و از این نقطه نظرم هست که غربی ها هم چنین چیزی را گفتند. حالا نتیجه معلومه، تا کنون به توافق نرسیدند. در این حد هم معلومه که قطع نکردند. حالا باید دید آیا جمهوری اسلامی واقعا میتواند این وضع موجود رو تحمل کنه یا مردمش رو وادار بکنه که این وضع موجود رو که با محرومیت های شدید اقتصادی همراه هست تحمل کنه و ادامه بده. اینو واقعا سختی همینجوری قضاوت کردن در موردش. عقل سلیم میگوید که نباید چنین باشد، تا عقل سلیم عمومی با عقل سلیم رهبران جمهوری اسلامی ظاهرا با هم فرق میکنه.
یک نکته‌ای که وجود داره این است که آقای باقری کنی گفته دو تا پیشنهاد دادیم که این دو تا پیشنهاد در مورد رفع تحریم ها هست، چیزی که غربی ها بلافاصله گفتن اینها زیاده خواهی است از طرف ایران و همه چیز رو خواسته، هیچ چیز رو هم پیشنهاد نداده که بده به جای اون. حتی پیشنهاد سوم رو گفته در صورت پذیرش این دو پیشنهاد آقای باقری کنی گفته اگر غرب این دو تا پیشنهاد رو بپذیره پیشنهاد سوم میدن. پیشنهاد سوم هم به گفته وال استریت جورنال تضمین این هست که برجام از بین نخواهد رفت. اینها سنگ های بزرگی است که جمهوری اسلامی رو به روی مذاکره گذاشته.
بله، کاملاً چنین هست. در واقع این مرحله سوم است. فرض کنیم سر مرحله اول دو تا پیشنهاد دست پیشنهادهای اول و دوم فرض کنیم من به توافق برسم که در بی حالت بعید به نظر میاد، مرحله سومش میشه موضوعاتی که از جمله همین که شما مطرح کردید، تضمین ایالات متحده به طرفهای درگیر که هیچ وقت کسی زیر این قرارداد نزند. خب همچی چیزی در شرایط کنونی جهان عملی نیست. فزون بر این در برگیرنده آنچنان که اسمش هست بیان شده، در برگیرنده آن روندی خواهد بود که چگونه به طور متقابل مثلا جمهوری اسلامی برنامه قنیسازیشو چگونه پس براند یا معلق بکند. آنچه که به نظر می آید آقای کنی از تعلیق صحبت می کند. تعلیق یعنی بازگشت به برجام 2015 نخواهد بود. یعنی مثلا اگر جمهوری اسلامی آنچه را که الان دارد، یعنی مثلا قنیسازی 60%، قنیسازی 20%، تعداد سانتریفوژ ایجاد، اگر بخواهد این را فقط معلق بکند، این آن شرایطی نخواهد بود که برجام 2015 داشت. این هم یه مشکلی که اضافه میشه. در حال مشکلات عدیدن، دست جمهوری اسلامی هم روشن نیست. از این لحاظ قضاوت در مورد آینده مذاکرات بسیار مشکل است.
بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی: در پی سرکوب اعتراض‌های مردمی به بحران آب در اصفهان و اعلام خبر کمبود آب شرب در تهران، استاندار یزد هم روز جمعه 12 آذر اعلام کرد این استان توان تأمین آب کمتر از 24 ساعت را دارد. کیان معنوی نگاهی کرده به این ماجرا.
اعتراضات به مشکلات کم آبی در نقاط مختلف ایران به صورت جدی و گسترده از ماهای نخست سال جاری جلوه کرد و از تیر ماه امسال در شهرهای مختلف استان خوزستان با تظاهرات همراه شد که در روزهای اخیر با اعتراضهای اصفهان ادامه یافت. با این همه به نظر نمی رسد موضوع به همینجا محدود شود. پس از آنکه هدایت فهمی، معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، روز چهارشنبه گفت که اگر خشکسالی ادامه داشته باشد و ایران بارش نداشته باشد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می‌دهد، محسن منصوری استاندار تهران متعاقباً این گفته را تکذیب کرد. اما با این همه ساعتی طول نکشید که این بار مهران فاطمی استاندار یزد امروز جمعه وضعیت آب شرب در این استان را بحرانی توصیف کرد و گفت که این استان تنها توان تأمین آب کمتر از 24 ساعت را دارد. محمد شهریاری مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه تهران چندی پیش گفته بود که ذخایر 409 میلیون متر مکعبی سدهای تهران تنها برای مصرف آب شرب شهروندان است و کشاورزان و صنایع باید نیازهای خود را از آب‌های زیرزمینی تأمین کنند. استاندار اصفهان هم هفته پیش اعلام کرده بود که آب پشت سد زایندرود تنها کفاف 100 روز مصرف مردم را می‌دهد. هشدارهای تازه درباره وضعیت بحرانی آب در دست کم این سه استان، یعنی تهران، یزد و اصفهان، چه پیامی را در بر دارد و باید آن را چگونه تعبیر کرد؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست:
ما در سال آبی 99400 ما مشکل خشکسالی رو داریم و بارندگی ها به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگر هم جاهایی که سرشاخه ها هستن میبینید که در کوهرنگ هم دیگه آبی نیست. در اون جاها قبلا برف میبارید، الگوهای بارش عوض شده، میزان بارندگی کاهش پیدا کرده، سد زاینده رود کمتر از 10% آب دارد. این وضعیت تو این خطی که یک وضعیتی رو ایجاد کرده که من میگم در وضعیت فلاکت آبی هست، چون تمام زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده و به شدت هم متاثر از این وضعیت شده است. در چنین شرایطی که توجه نکردیم به تغییرات اقلیم، به کاهش بارندگی ها، طبعا نمیتوان انتظار داشت که آب کافی برای همه وجود داشته باشد. لذا فکر میکنم چیزی که اینها دارن میگن مسئولین جدیست و آبی در اختیار ندارن که بتونن به مردم بدن. در حقیقت آبی اونجا نیست که بخوان ازش استفاده بکنن.
در ماهای اخیر برخی مسئولان دولت ایران با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در سال جاری درباره خشکسالی هشدار دادند. عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست ایران اردیبهشت امسال از استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، خوزستان و لرستان به عنوان مناطقی نام برد که جنگ آب دارند. مصطفی فدایی فرد، عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران نیز پیشتر گفت که ایران از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آب رسیده و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران ناشی از سوء مدیریت است. در حالی که در همین حکومت برخی از مسئولان در مورد خطرات پیش روی ناشی از کم آبی هشدار می‌دهند، پس چرا شاهد گامی اساسی برای نرسیدن به نقطه بحرانی و بدون بازگشت نبوده‌ایم؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، میگوید
در دوران جمهوری اسلامی برنامه‌های توسعه بر اساس آمایش سرزمین نبودند، توان اکولوژیک سرزمین در نظر گرفته نشده، از قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی اشخاصی که در جاهای مختلف هستند که عموماً هم در مناطق کویری هستند و این اشخاص دانشی نسبت به این قضایا نداشتند و جدی هم نگرفتند مطلب، لذا فشاری که اینها آورده‌اند تونستند بر وزارت نیرو بر جاهای مختلف تأثیر بذارن یا حتی خودشون نقش داشته باشن در اون شرکت هایی که سد سازی میکنن، انتقال آب میکنن. در حقیقت خود اونها بخشی از سیستمی بودند که متاسفانه کارو به اینجا رسونده و توجه نکردن. شما نگاه بکنید، بحث فقط مسئله کشاورزی و مسئله جمعیت نیست. اصولا توسعه‌ای که در ایران صورت گرفته در 40 سال اخیر یک توسعه نامتوازنی بوده. جمعیت افزایش پیدا کرده. همین الان هم آقای خامنه‌ای میگن که ما میتونیم جمعیتمون 150 میلیون باشه، ما میتونیم برای بعضیا میگن برای 500 میلیون نفر ما میتونیم غذا تولید بکنیم. این نوع تفکر، این نوع ذهنیت خب کارو به اینجا رسونده. یکی از اشکالات دیگر مخصوصا در رابطه با آب این هست که آب در ایران به صورت حوزه‌ای مدیریت نشده.
اعتراض‌های مردمی به سوء مدیریت از جمله در مورد مسئله آب در ایران در طول سالها، ماها و روزهای اخیر همواره با پاسخ قهرآمیز مسئولان جمهوری اسلامی روبرو بوده است. در تازه ترین مورد اعتراض های مردمی به ناکارآمدی مدیریت آب در اصفهان که از 17 آبان آغاز شد، پس از چند هفته در روز جمعه 5 آذر با حضور نیروهای نظامی و امنیتی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، 10 نفر از معترضان بازداشت شده و حدود 40 نفر به دلیل شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای چشم خود را از دست دادند.
بکتاش کیان معنوی گزارش می‌داد. اما در همین باره پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اعلام کرده که تمام مسیرهای منتهی به پل خواجو در شهر اصفهان روز جمعه بسته شده و نه موتورسیکلت و نه خودروی در این مسیرها حق تردد ندارند. شهری که قرار بود با برگزاری یک نماز جمعه مردمی با فراخوانی که از طرف شهروندان ناشناس منتشر شده بود اعتراض خودش رو ادامه بده امروز جمعه که با جو امنیتی اصفهان این امکان فراهم نشد. ساعتی پیش در این باره با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس صحبت کردم و از او درباره این روش جدیدی که مردم اصفهان در پیش گرفتن برای بیان اعتراضشون پرسیدم.
بله درسته، ما این مسئله رو از دو زاویه میتونیم بررسی بکنیم، یکی مسئله مذهب در ایران و یکی از زاویه سیاست و جنبش اجتماعی. مذهب سنتی در ایران داره یک گسستی انجام میده از مذهب حکومتی. این روند خیلی وقتی شروع شده ولی شاید در اصفهان نمادین شد، یعنی بین مذهب سنتی و مذهب ولایی که به حال شعار اصلیش ولایت رهبر انقلابه و برای اون همه چیز رو میشه فدا کرد، ولی در مذهب سنتی جان و مال و ناموس مردم اهمیت داره، یک سری ارزش‌های اخلاقی پایه وجود داره. اینا این یک اتفاق مهم هست، یعنی مذهب سنتی هم خودشو داره از قیدوبند حکومت آزاد میکنه، تبدیل به یه منطقه آزاد شده میشه. ما انواع حیات مذهبی خارج از سیطره قدرت دیدیم، حالا انواع نواندیشی دینی، عرفان و حلقه دراویش، ولی این دقیقاً جایی سال از منظر سیاست و جنبش اجتماعی نگاه کنیم که پایگاه رأی حکومت بوده، نیروی سرکوب حکومت در همین جا بوده، یعنی نیروهای ولایی بسیارشون از همین پایگاه رأی عضوگیری میشن. مدتی پیش آقای محسن حسام مظاهری که خودش اصول گرافت مطلبی تحت عنوان فرقه حزب‌اللهی نوشته بود و این فرقه ولایی رو در واقع به صورت یک کاست، یک فرقه بسته نشون میده. حالا حکومت به طور متوالی داره سنگرها و پایه‌هاش رو دست میده. این مذهب هم هر چقدر از سیطره حکومت مذهب سنتی آزاد بشه، حیات مستقل از حکومت خودش رو بروز میده، چه در شعائرش. مثلا ما نوحه هایی رو دیدیم در یزد یا در برخی استانهای آذربایجان خونده شد و حالا میبینیم که دعوت میشه به نماز جمعه مردمی. من نمیدونم واقعا چه کسانی با چه انگیزه اولین مسئله رو مطرح کردن، ولی اگه از زاویه دید جامعه شناختی نگاه کنیم، مهم اینه که این دعوت به صورت خودجوش و مردمی به سرعت در اصفهان بازنشر شده، مورد استقبال قرار گرفته و مورد حساسیت حکومت قرار گرفته. این نشون میده، ما قبلا در اصفهان هم دیدیم میرفتن نماز جمعه میگفتن پشت به دشمن رو به میهن، یا همین کشاورزان شرق اصفهان که خانواده شهید هم هستن خوب الله اکبر میگفتن، آتش زدن چادرهاشون با آتش زدن خیمه ها در شب عاشورا تشبیه میکردن. این نشون میده که یک جبهه جدیدی جلوی حکومت باز شد، حکومت رو با همون ادبیات و با همون گفتمان ارزشی خودش مورد خطاب قرار میده. من فکر میکنم این مرتب تکرار بشه و این هم در ساخت حکومت تاثیر میذاره، هم در ریزش نیروهای سرکوب حکومت.
آقای علیجانی، در اتفاقات سیاسی شکل رفتارهای اجتماعی خیلی اهمیت داره و قابل تحلیل هست. در جمعه 25 اسفند 96 بود که کشاورزای معترض اصفهانی پشت کردن به منبر امام جمعه اصفهان و پشت به دشمن رو به میهن رو گفتن که بازتاب زیادی هم پیدا کرد. به نظر میاد در اصفهان با مصادره کردن ادبیات نظام دارن با او رو در رو میشن و این هست که بیشتر در واقع نگرانی و حراس مضاعفی رو برانگیخته در نیروهای امنیتی.
بله دقیقاً، بله من از همین تعبیر حراس مضاعف شما استفاده بکنم. ببینید جنبش های اجتماعی در ایران جنبش به لب رسیده، جان به لب رسیدگان هست. حالا امروز دیگه زندگی ها روح الله زم و آمد نیوز نیست که حکومت گردن آمد نیوز و روح الله زم بندازه. اینا توده های مردم هن که هیچ صدایی در حکومت ندارن و جان به لب شدن و خودشون به خیابان آمدن. ما در صفحات مجازی ویدیوهای زیادی رو میتونیم از سالیان مختلف، حتی از همین کشاورزان اصفهان بشنیم که گریه میکنن، زاری میکنن، التماس میکنن، میگن ما جبهه انقلاب کردیم، ما جبهه بودیم، ما خانواده شهید از معیشت ما رسیدگی نمی کنیم. اون اتفاقی که الان شاید قابل تأمل باشه اینی که دیگه جامعه سنتی هم حاضر نیست اقتصادش و حقابش رو به دین حکومتی و شعارهای حکومت بفروشه. یعنی دیگه دین حکومتی رو نمیخوره. اینا همون کشاورزانی هستن که تخم مرغ زیر مرغاشون رو به جبهه میدادن، یعنی خودشون رو در جبهه و در سیاست حکومت سهیم و همدلانه بهش نگاه میکردن، فرزندانشون رو به جبهه میفرستادن. ولی حالا این پرده فریب از چهره حکومت برداشته شده و اونا حاضر نیستن اقتصادشون رو به حکومت بفروشن و ما میبینیم حکومت ولی دوباره با مجوز شرعی قانونی برای سرکوب حرف میزنه و نشون میده که این جنگ مذهب علیه مذهب در ایران داره ریشه دارتر میشه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. و اما نگرانی های جدی از گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا بالا گرفته و سازمان بهداشت جهانی هم به تمام کشورها هشدار آماده باش برای یک موج تازه داده. به گفته برخی پژوهشگران این ویروس بدترین نوع جهشی است که تاکنون شناسایی شده. کیانوش فرید همکارم با ماست تا در این باره به ما اطلاع بده که چه خبر هست، آخرین خبرهای مرتبط با ویروس اومیکرون و همینطور در ایران اگر که این ویروس احیانا شناسایی شده. کیانوش
سلام بهتون استاد و همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو گفتی سازمان بهداشت جهانی واقعا شاید بشه بگیم از ابتدایی که این ویروس در واقع خودش رو شناسایی کرده، نزدیک 2 سال ما همه درگیرن در تمام دنیا، هیچ وقت اینقدر اظهار نگرانی نکرده بود، به ویژه در زمانی که دیگه واکسن ها شروع شده بود در همه کشورها، همه فکر می‌کردن که زندگی داره به حالت عادی برمیگرده. شناسایی این سویه جدید نگرانی ها رو چندین برابر کرده، به دلیل اینکه به گفته این نهاد اتفاقی که افتاده هر روز کشورهایی که دارن تعداد کسانی رو که با این اومیکرون شناسایی میکنن میگن که این افزایش پیدا کرده و این خیلی افزایش شوکاوره. همین امروز اتفاقی که افتاده میگن در آفریقای جنوبی که اولین شناسایی شده بخش عمده که مثلا در اول هفته 300 نفر رو شناسایی کردن، این الان شده 11000 نفر. یعنی این عدد به قدری شوکاوره که در واقع کل جامعه جهانی در مقابلش میشه گفت که پنیک کردن و نمیدونن که چه باید کرد. هرچند من همینجا باید یک پرانتزی باز کنم بگم در آفریقای جنوبی شاید بشه گفت کشوریه که بیشترین افراد آنتی واکسن رو داره، کسانی که واکسن نزدن، گفته میشه بین 60% افراد اونجا واکسن نزدن. همه اینها کمی هم جایی برای خوشبینی باقی میگذاره، اما کنارش این نگرانی ها هم وجود داره که پژوهشگرانی که دارن روش تحقیق میکنن میگن ما هنوز نمیدونیم که چقدر این سویه جدید در مقابل این واکسن ها مقاوم هستن یا نیستن و اینها رو میتونن در عرض 2-3 هفته جواب بدن. اما آنچه که الان تاکید میشه اینه که تمام افراد هر چقدر که میتونن سریعتر برن و واکسن دوز سوم رو الان دریافت کنن. قبلا مثلا این بود که بین 9 ماه تا 6 ماه کشورها، الان مثلا در کشوری مثل انگلستان شده 3 ماه و گفتن اصلا نمیخواید وقت بگیرید و بیاین همه واکسن رو بزنید. آلمان داره حرف از این میزنه که واکسیناسیون رو میخواد حتما حتی اجباری کنه. در ایران هنوز ما هیچ صحبتی از این ویروس نداریم، مقامات ایران شفاف نیستن، بارها دیر اعلام کردن، هنوزم گفتن ما این مورد رو در ایران ندیدیم.
خیلی سپاسگزارم، کیانوش فرید با ما همراه بود. اما در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم ملی هندبال بانوان ایران که برای نخستین بار جواز شرکت در رقابت‌های جهانی را کسب کرده، جمعه شب در اولین بازیش در مسابقات جهانی سال 2021 اسپانیا برابر تیم ملی زنان رومانی به میدان رفت و در پایان با نتیجه 11-39 مغلوب این تیم شد. زنان ملی پوش هندبال ایران حدود 2 ماه پیش در مسابقات آسیا در اردن با کسب عنوان 4 جواز شرکت در رقابت‌های جهانی را گرفتند و در اسپانیا در گروه C این بازی‌ها در کنار رومانی، نروژ و قزاقستان ایستاده‌اند. حواشی 97مین شهرآورد سرخابی فوتبال پایتخت ایران پرسپولیس و استقلال در فاصله 1 روز مانده به دیدار این دو تیم روز جمعه هم ادامه داشت. بعد از ماجرای تبلیغات محیطی ورزشگاه میزبان سرخابی‌ها، ورزشگاه آزادی و همچنین بحث و جدل لفظی مدیران این دو باشگاه، روز جمعه مربیان این دو تیم هم در یک اتفاق عجیب نشست‌های خبری خود را به طور جداگانه در 2 محل انجام دادند. حمید مطهری مربی پرسپولیس که به جای یحیی گل محمدی سرمربی بیمار این تیم کنفرانس خبریش را مطابق معمول در سازمان لیگ انجام داد، در بخشی از صحبت‌هایش در مورد این بازی گفت:
خیلی مهمه که قواعد فوتبال توی این بازی رعایت بشه و بتونیم حس خوبی و بازی خوبی رو به بیننده‌های تلویزیونی، به هوادارهای هر دو تا تیم واقعا ارائه بدیم. خیلی خوب تمرین کردیم، خودمون از هر نظر آماده این بازی کردیم.
اما فرهاد مجیدی سرمربی استقلال که میزبان این دیدار است، نشست خبریش را در یکی از هتل‌های تهران برگزار کرد و در مورد شهرآورد روز شنبه اظهار داشت:
یک امتیاز نه به درد تیم ما می‌خوره نه تیم پرسپولیس. تمام ذهنیت من یک بازی هجومی و کسب 3 امتیاز بازیه. مهمترین چیز برای دربی تمرکزه. خواهش کردم که هیچ چیزی تمرکز این بازیکنامو به هم نزنه.
در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 14 امتیاز در رتبه 2 ایستاده و استقلال با 13 امتیاز تیم 5 است. 97مین شهرآورد سرخابی پایتخت در چارچوب هفته 8 لیگ برتر ساعت 16:15 روز شنبه با قضاوت موعود بنیادی فر در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی برگزار خواهد شد. روز شنبه همچنین در یک بازی مهم دیگر از هفته 8 جام خلیج فارس، تیم صدر جدولی سپاهان اصفهان در سیرجان به مهمانی گلگهر تیم 3 جدول می‌رود. در 2 دیدار دیگر شنبه، نفت مسجد سلیمان در تهران با هوادار مسابقه می‌دهد و صنعت نفت در آبادان پذیرایی از پیکان را بر عهده دارد. 4 بازی دیگر هفته 8 روز یک شنبه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، رسیدیم به پایان این مجله نیمه شب در 30 دقیقه بامداد روز شنبه هستیم، 13 آذر 1400 خورشیدی. البته با بس از پایان این مجله نیمه شب برنامه کارنامه رو میتونید بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم، سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراهی کردید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
با سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره شرایط کارگران زن در ایران به ویژه زنانی است که فرزند شیرخوار و خردسال دارند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. معلمان روز پنجشنبه در بیش از 80 شهر بزرگ و کوچک ایران تجمع‌هایی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شدند. پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان بود. آنها همچنین خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان شدند. تجمع‌ها در دست کم 25 استان از جمله لرستان، کردستان، البرز، تهران، خوزستان، یزد، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گیلان، فارس، سمنان، قزوین، اصفهان، سیستان، بلوچستان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری و کرمان برگزار شدند. معلمان در تجمع‌ها سخنرانی کردند، شعار دادند و سرودهای دست جمعی خواندند و از تعلل دولت ابراهیم رئیسی و نیز نمایندگان مجلس برای اجرای مطالباتشان به شدت انتقاد کردند. در زنجان:
آموزش رایگان خواسته دیگر ماست.
آموزش رایگان خواسته دیگر ماست.
اجرای همترازی بدون حق بازی.
اجرای همترازی بدون حق بازی.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت صداقت.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معیشت و منزلت حق مسلم ماست.
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 همچنین در قم: و در رشت:
من حکم میاد در باره عزیز قاسمزادی بلبل خوش صدای خوش الهان فرهنگیان گیلان صحبت نکنم. ما همه خواهان مصدوم شدن پرونده ایشان و من تعقیبشان هستیم. به
به گزارش کانال‌های تلگرامی تشکل‌های صنفی معلمان، مژگان باقری فعال صنفی معلمان در تجمع شیراز سخنرانی کرد که به بخش‌هایی از آن گوش می‌کنیم.
قانون اساسی پیمان بین ملت و حاکمیته. ملت اختیاراتی رو به حاکمیت داده طبق قانون اساسی و بر اساس اون اختیارات انتظار داره که حاکمیت معیشت، رفاه و امنیت ملت رو تأمین کنه. اگر حاکمیت ما بهش قدرت دادیم، اگر سلاح داره، اگر پول داره، اگر مالیات بهش میدیم، اینها علکی نیست. اینها بر اساس پیمانی هست که ما از حاکمیت گرفتیم. متاسفانه در طول سالهای گذشته اون کسی که این قانون اساسی رو نقض کرده ملت نبوده، بلکه حاکمیت بوده. در تمام دوران گذشته ملت به هیچ عنوان از قانون اساسی مصوب سال 58 سرپیچی نکرده. اگر کسی اخلال در امنیت ملی کرده، اگر کسی تشویش اذهان عمومی کرده، اگر کسی این قانون رو زیر پا گذاشته، نیروهای امنیتی و انتظامی اگر میخوان اون فرد رو دستگیر کنن، من آدرس مستقیم بهشون میدم: تهران، میدان بهارستان، مجلس شورای اسلامی. اون نماینده‌ای که میگه اجرای رتبه بندی بار مالی داره و باعث افزایش تورم میشه، اون اخلال در امنیت ملی میکنه.
کوکب بداغی، فعال صنفی معلمان، در تجمع اهواز گفت:
مجلسی که قانون نمیدونه، دولتی که عدالت نمیدونه، وظیفه من معلم اینه که به پا. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟
و در شهر دلفان نیز گفته شد:
دغدغه واقعا اصلیمون آموزش هم، آموزش رایگان اوله، بعدی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم که مسیری که کل مشیم هم، یعنی این که ایمه الان اگر دوستان همکاری نیمه سود و سودش و مشیم قید بازنشستگان، ایمه فقط خواهان رتبه بندی کامل، نه با خواهش و تمنا که آقای نمایندگان مجلس روش یه گلی عباسی هماره نیرن.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی تشکل انتشار یافت گفته است:
تصاویر و ویدیوهای رسیده نشون میده که این تجمع نسبت به تجمعات قبلی با حضور گسترده تری از فرهنگیان روبرو بودیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به عنوان تشکل کشوری مجموعه کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان سراسر کشور، بر اساس درخواست‌های مکرر همکاران فرهنگی اعلام تجمع کرده بود و در قطعنامه پایانی که از طرف این تشکل صادر شده بود، درخواست‌های اجرای کامل رتبه‌بندی، یعنی حداقل 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه و درخواست همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین درخواست شده بود. از طرف این تشکل تأکید شده که اگر به خواسته های مطرح شده جواب مثبت داده نشه و مجلس شورای اسلامی و دولت بودجه لازم رو برای تأمین کامل طرح رتبه بندی و طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان رو انجام نده، قطعاً به زودی با فراخوان دیگری تجمع دیگری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
اعتصاب صدها کارگر ایران خودروی تبریز در پی وعده مسئولان برای پیگیری مطالبات صنفیشان پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار تشکیل شورای اسلامی کار، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوق هستند. آنها میگویند که دستمزد و مزایایشان کمتر از کارگران ایران خودروی تهران است. خبرگزاری فارس هم به نقل از کارگران معترض ایران خودروی تبریز نوشت که طی 2 سال گذشته میزان دستمزد دریافتیشان تغییر نکرده است. این سومین اعتصاب کارگران ایران خودروی تبریز در چند ماه گذشته است. به نوشته ایلنا، قرار است طرح طبقه بندی مشاغل به زودی اجرا شود. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این کارخانه انجام شده است. ایلنا اشاره کرد که سایر مطالبات صنفی کارگران در دست بررسی است. نظر پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را درباره شوراهای اسلامی کار در ایران می‌شنویم.
بعد از انقلاب 57 و سرکوب شوراها و سندیکای کارگری، حکومت بلافاصله تلاش کرد تا کنترل اعتراضات کارگری و اوضاع در کارخانجات را به دست بگیره و اولین پیامد این تلاش این بود که از اواسط دهه 60 تقریبا در همه مراکز تولیدی و کارخانجات شورای اسلامی کار رو به کارگران تحمیل کرد و با تشکیل شورای اسلامی عملا راه رو بر روی تشکل‌های مستقل بست و اجازه فعالیت به اونها نداد. شکل‌گیری این انحصار تشکیلاتی و تک صدایی به فضای سیاسی اون دوره برمیگشت که حاکمیت سعی کرد با ایجاد شوراهای اسلامی ایدئولوژی چپ اسلامی رو جایگزین نظریات مارکسیستی کنه که در فضای اغلب کارخانجات حاکم بود. با وجود اینکه این نوع تشکل کاملا حکومتیه و در برگیرنده منافع عامه و توده کارگر نیست و بنابر تجارب عینی که وجود داره هر جا شورای اسلامی شکل گرفته مطالبات اصلی و واقعی کارگران رو به انحراف و به حاشیه برده. اما با این همه می‌بینیم که در ایجاد همین شورای وابسته ضد کارگری حکومتی در مراکز کارگری هم استانداردهای دوگانه‌ای وجود داره، به این معنا که در برخی مراکز نهایت سعی و کوشش خودشون رو به کار میگیرن و از هر ترفندی استفاده میکنن تا شورای اسلامی رو بالای سر کارگر بذارن و در جاهایی هم با هر مطالبه‌ای برای متشکل شدن حتی در چارچوب تشکل و دستساز خودشون هم مخالفت میکنن و جلوی اون رو میگیرن.
آقای شجیراتی با اشاره به اینکه این دوگانگی دلایل اقتصادی و امنیتی دارد میافزاید:
الان ما در برخی مراکز نفتی و پالایشگاهی و چند جای دیگه شاهد این هستیم که کارگران خواهان ایجاد شورای اسلامی و یا تشکیل انجمن صنفی در چارچوب تبصره 4 ماده 131 قانون کار هستند، اما بهشون این اجازه داده نمیشه. کارگر اساسا برای دنبال کردن و به دست آوردن مطالباتشه که به سمت تشکل یابی و متشکل شدن میره و دلیل این خواسته کارگران برای ایجاد شورای اسلامی به طور مستقیم به موضوع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برمیگرده. یعنی لازمه اجرایی شدن این طرح ایجاد کمیته متشکل از نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرماست و بنابراین کارگر از سر ناچاری برای این مطالبهش که مستقیما در بهبود وضع معیشتش از طریق افزایش دستمزدش تاثیر داره مجبور تن به شورای اسلامی بده، والا کارگر به خوبی ماهیت ضد کارگری شورای اسلامی رو میشناسه. اما از اونجایی که کارفرما نمیخواد سر سوزنی امتیاز به کارگر بده و مبلغی به دستمزد کارگر اضافه بشه جلوی اون میسته و عملا با ممانعت از متشکل شدن اونها حتی در قالب شورای اسلامی اجرای طرح طبقه بندی جلوگیری میکنه و تفریح میره. نکته دوم اینه که در همه مراکز کاری و کارگری الان ما به خوبی میدونیم که فضای امنیتی حاکمه و تصمیم گیرندگان اصلی در کارخانجات و شرکت ها و سازمان ها نهادهای امنیتی هستن که از طریق اداره حراست اونجا اعمال اراده و نظر میکنن. اینجا تشکیل و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار بجز دلایل اقتصادی به تصمیم و نظر نهادهای امنیتی منوط و وابسته است. مثلا در جایی مثل گروه ملی فولاد و نیشکر هفت‌تپه از اونجایی که مبارزه کارگر رادیکالتر شد و سطح مطالبات از خواسته های صنفی فراتر رفت و باعث وحشت و احساس خطر حکومت شد، میبینیم که همه تلاششون رو به کار میبندن تا شورای اسلامی رو اونجا مسلط کنن و بتونن از این طریق سطح مطالبه‌گری کارگر رو پایین بکشن و چه بسا به انحراف ببرن. اما در مراکز دیگه خب دستگاه امنیتی چون این خطر رو کمتر حس میکنن و خواسته ها تقریبا در حد افزایش دستمزد و مزایای مزدی هست با هر شکل و نوعی از متشکل شدن کارگر مخالفت و ممانعت میکنن.
کارگران چند شرکت پیمانکاری در مجتمعی مثل سونگون ورزقان در استان آذربایجان شرقی چند روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها به ورود 4 تن از مدیران سابق مجتمع که در پی اعتصاب قبلیشان اخراج شده بودند اعتراض داشتند. در پی اعتصاب این 4 مدیر مجبور به خروج از مجتمع شدند. با این همه اعتصاب کارگران پیمانکاری مدنی مثل ورزقان به دلیل امضا نشدن قرارداد جدید کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل ادامه یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا عادلانه است که یک زن کارگر با داشتن یک فرزند شیرخواره ساعت 5 صبح از خانه حرکت کند و تا ساعت 6 عصر در یک کارگاه کارتون سازی به کار سخت مشغول باشد و وقتی 8 یا 9 شب خسته و کوفته به منزل بازگردد دیگر توان نفس کشیدن نداشته باشد، چه رسد به مادری و تیمارداری از فرزند؟ این بخشی از گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد کارگران زن در ایران است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون کار رویه حمایتی به نفع کارگر در پیش گرفته است، نوشته که قانونگذار تلاش کرده است با رویکرد حمایتی به مسئله اشتغال زنان ورود کند. در این گزارش از جمله به تصویب سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی در سال 71 در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده که بر اساس آن شرایط و محیط کار اجتماعی زنان باید به گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم آید. همچنین بر اساس قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت، زیان‌آور و حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. علاوه بر این در قانون کار تاکید شده است که برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می شود باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. اما مسئله‌ای که در گزارش خبرگزاری ایلنا مورد توجه قرار گرفته کارگران زنی هستند که دارای کودکند. ایلنا نوشته که در کارگاهی که دارای کارگر زن هستند، کارفرما مکلف است به مادران 16 تا پایان 2 سالگی کودک پس از هر 3 ساعت نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد که این فرصت جزو ساعت کاری آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است مراکز مربوط به نگهداری کودکان مانند شیرخوارگاه و مهد کودک را ایجاد کند. اما به نوشته این خبرگزاری، این تکلیفی است که در بسیاری از محیط‌های کاری در ایران به آن عمل نمی‌شود. مهدی گلروف، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
70% از دهک اول که فقیرترین دهک اقتصادی هستش رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن. 70% از